بالاخره رسیدم. یه سفر طولانی بود ولی ارزشش رو داشت. بیاین از اول براتون تعریف کنم. روز دوم سپتامبر سال 2006، 9 روز قبل از پرتاب، توی شهر بایکونور قرنطینه شدیم. اینجا همون منطقه‌ایه که یوری گاگارین اولین انسانی که به فضا رفت سفرش رو شروع کرد و همون جاییه که والنتینا ترشکووا اولین زن فضانورد به سمت فضا پرتاب شد. به خاطر اینکه توی این منطقه پرتابای زیادی انجام میشه، رسم و رسومای متعددی هم شکل گرفته. هر چقدر به روز پرتاب نزدیکتر میشم، تعداد این رسومات هم بیشتر میشه. راستش سفر من قرار بود 6 ماه دیرتر اتفاق بیفته، ولی به خاطر مساعد نبودن حال یکی از سرنشینای سفر فعلی، من به جای اون اومدم و سفرم 6 ماه زودتر انجام میشه. روز پرتاب توی بایکونور ساعت 1 صبح از خواب بلند شدیم. یه صبحونه مختصری خوردیم، بعد از اونم لباسای سفیدی که باید زیر لباس فضایی خودمون میپوشیدیم تنمون کردیم تا بریم به محل پرواز. از اتاق که میومدم بیرون روی در اتاق امضا کردم. این رسمیه که از زمان یوری گاگارین باب شده. امضای من الان کنار امضای گرگ اولسون، سومین فضاگرد تاریخه، کنار امضای مارکوس پونتس، اولین فضانورد برزیلی حک شده. سوار اتوبوس شدیم تا ما رو از هتل مرکز فضایی به محل پرتاب برسونه. از در هتل تا اتوبوس یه مقدار پیاده روی کردیم. توی پیاده رویمون خانواده ها و دوستامون و یه عالمه روزنامه‌نگار مشغول عکس انداختن و فیلم برداری بودن. زیر نور دوربینا تونستم همه اعضای خانواده‌مو که برای پرتاب اومده بودن ببینم. توی اون ساعت اولیه صبح اونجا اومده بودن تا شروع سفر بزرگ منو ببینن. مادرم گریه میکرد و بقیه هم سعی میکردن تا نگرانی خودشونو بروز ندن. سوار اتوبوس شدیم و راه خودمونو به طرف محل پرتاب پیش گرفتیم. توی تمام این مدت به طرز عجیب آروم بودم. قبلا فکر میکردم صبح روز پرتاب خیلی عصبی باشم. اما برام تعجب آوره که هیچ وحشت یا نگرانی رو احساس نمیکردم. وقتی رسیدیم رفتیم توی اتاق مخصوص پوشیدن لباس فضایی. یکی یکی رفتیم تو. اول میشا تورین، بعد مایکل لوپز، آخرم من. بعد از اینکه هر ستامون لباسا رو پوشیدیم رفتیم توی اتاقی که دیوار شیشه‌ای داشت. اون طرف دیوار شیشه‌ای خانواده هامون نشسته بودن. توی اتاقم پر بود از خبرنگار. یکم اونجا نشستیم و سعی کردیم با زبون اشاره با خانواده هامون که گروه گروه وارد اتاق می شدن صحبت کنیم. فکر کنم وضع ما خیلی خنده‌دار بود. آخه با اون لباسای عجیب هی سعی می کردیم با حرکات دست و بدن صحبت کنیم. آزمایش نشت لباس و پشت سر گذاشتیم و تیم پرتابم وضع رو برای رفتن مناسب اعلام کردن. دوباره سوار اتوبوس شدیم. مردم و خبرنگارا همه جا بودن. رسیدیم پای راکت. قدم روی پله‌های کوچیکی گذاشتیم که ما رو به طرف آسانسور 3 نفره‌ای می‌برد که بعد از گذر از یه راهرو ما رو وارد کپسول می‌کرد. من زودتر از بقیه وارد شدم. هنوزم خیلی آروم بودم. هیجان زده بودم ولی هنوز آروم بودم. نشستم و تسمه‌ها و کمربندم رو بستم. لوپز بعد از من اومد. تو جای کوچیک خودش نشست و آخرم میشا تورین اومد. اون موقع هنوز 2 ساعت با زمان پرتاب فاصله داشتیم. مجموعه از کارا و بررسی‌هایی که باید تو اون مدت انجام می‌شد انجام دادیم. من 3 تا مسئولیت کوچیک به عهده داشتم که خوشبختانه اونقدر پیچیده نبودن. همشون رو انجام دادم. دیگه وقتش رسید. شمارش معکوس شروع شد. من و لوپز و میشا دستامون رو هم گذاشتیم و گفتیم آماده ایم. بالاخره پرتاب شدیم. زمانی که پرتاب سایوز رو می دیدم هیچ وقت فکر نمی کردم که توی کپسول انقدر آروم باشه. شبیه بلند شدن یه هواپیما بود. کم کم فشار بیشتر می شد. من فکر می کردم که خیلی بیشتر از این باشه. ولی نهایتاً 2 یا 3 برابر فشار طبیعی رو تجربه کردیم. بعد از اون محافظ کپسول جدا شد و من یه پرتوی از نور رو دیدم که کپسول رو روشن کرد. فکر کنم اون موقع داشتم با صدای بلند می خندیدم. لذتی که تو قلبم احساس می کردم واقعا وصف ناپذیر بود. جدا شدن آخرین طبقه برای من خیلی جالب بود، چون بعدش بیوزنی رو تجربه کردم. یه احساس خوشایند از آزادی که یه لبخند رو روی چهره همه ما نشوند. حس می کردم آروم دارم از صندلیم بلند می شم. می خندیدم با خودم. نمی تونستم باور کنم. راستش همه چیز هنوز برام مثل یه رویاست. چون با تسمه های ایمنی محکم بسته شده بودیم به صندلیامون، نمی تونستم بیرون رو ببینم. ولی وقتی که توی مدار مستقر شدیم، تونستیم کلاه خودمون رو بالا بزنیم و کمربنده رو شل کنیم. لوپس دستکشش رو بیرون آورد و دستش شروع کرد به شنا کردن. نمیتونستم نخندم. بالاخره تونستم بیرون رو نگاه کنم و برای اولین بار زمین رو از اون بالا ببینم. اشکام سرازیر شد. نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم. در عین حال نمیتونستم جلوی لبخند خودمو بگیرم. حتی فکر کردن به اون صحنه هم اشک منو در میاره. توی سکوی پرتاب من یه قرصی خوردم تا اگه این تکونای شدید باعث ناراحتی شد بتونه جلوشو بگیره. وقتی که رسیدیم به مدار حالم کاملا خوب بود. راحت میتونستم به بیرون نگاه کنم. ولی همسفرام مرتب به من میگفتن که نباید روز اول سفر بیرون نگاه کنم، چون باعث میشه حالم بد شه. اما خب من که نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم. باید یه جوری تنظیم میکردیم ساعت خوابمونو. به ساعت 6 عصر میخوابیدیم و صبح بلند میشدیم. شب اول که هممون خسته بودیم و زود خوابیدیم. سفرمون به ایستگاه بین المللی حدود 48 ساعت طول میکشه. میشا به ما گفت که اگه کیسه خوابامونو برعکس آویزون بکنیم و سرمون به پایین باشه، اینجوری سرگیجه کمتری رو تجربه میکنیم. منم به راهنمایاش عمل کردم و کیسه خوابمو به صورت وارونه آویزون کردم. قبل خواب یه قرص دیگه خوردم. میخواستم مطمئن بشم که دیگه حالم خوبه. آیپاد خودم رو بردم تو کیسه خوابم، هدفونارم زدم تو گوشم، بعد مثل یه خفاش خوابم برد. تو اون حالت شما با هیچ سطحی تماس نداری. قبل از اون فکر میکردم که این موضوع باید خیلی عجیب باشه، اما من این طرز خوابیدن رو دوست داشتم. همه چی خیلی خوب بود. صبح روز بعد وقتی که بیدار شدم خیلی هیجان زده بودم. با سرعت از کیسه خواب خودم اومدم بیرون. همون جوری که سرم به سمت پایین قسمت فرود بود، مشغول شنا توی اطراف شدم. به محض اینکه وایسادم، فهمیدم این کارم اصلاً ایده خوبی نبوده. وایسادم و سعی کردم حرکاتم به حداقل برسونم. از اون لحظه به بعد بیشتر شبیه یه مومیایی بودم. فقط یه سری حرکات خیلی نرم و کوچیک انجام میدادم. ولی حتی این حرکاتم باعث میشد تا احساس ناراحتی و تهوع کنم. غیر از این، من به دو تا عارضه فضازدگی دیگه هم دچار شده بودم. اولیش درد کمر بود. درد کمر به خاطر این بود که شما کمرتون تحت فشار قرار نمیگیره و جریان مواد بین مهره ها باعث میشه قدتون بلندتر بشه. راستش من از اینکه قدم بلند بشه خوشحال بودم، اما دردش بد بود. دومیش هجوم خون به مغز بود، به خاطر اینکه توی شرایط بیوزنی گرانشی وجود نداره. واسه همینم خون توی سر جمع میشه و شما سردرد میشی. با خودم میگفتم این اصلا شروع خوبی نیست. نکنه توی تمام مدت سفر حالم اینجور باشه. تصمیم گرفتم از دارو استفاده کنم. توی بسته جراحی داخل سفینه یه سری آمپولا هست برای حالت فضازدگی که توی شرایط اضطراری باید استفاده بشه. خب به نظرم میرسید که الان من واقعا به اونا احتیاج دارم. از مایک و میشا خواستم که این داروها رو به من تزریق کنن. اونا هم تصمیم گرفتن نصف دوز رو به من تزریق کنن. خیلی نگران من بودن. میخواستن برای اینکه من زودتر خوب شم هر کاری انجام بدم. من از اینکه اولین روز پروازشون رو با سایوز خراب کرده بودم احساس خیلی بدی داشتم. میشا کیسه خواب منو برام آماده کرد. این بار ازم خواستن که توی فضای کوچیکتری بخوابم. برای همین توی یه شرایطی مثل جنین قرار گرفتم. به نظر می رسید این شرایط کمک کنه تا درد کمر من تا حد زیادی بهتر شه. دومین صبح در حالی بیدار شدم که حالم بهتر شده بود. اما هنوز اونقدر خوب نشده بودم که بتونم چیزی بخورم یا به اطراف حرکت کنم. تصمیم گرفتم یه تزریق دیگه انجام بدم. واقعا از خودم ناامید شده بودم. من همیشه آرزو داشتم که تو فضا باشم. حالا که اینجام حالا منقدر بد بود که حتی نمیتونستم از پنجره بیرون رو نگاه کنم. با خودم گفتم بابا این چرندیاتو بس کن. تو قوی تر از این حرفایی. جمع و جور کن خودتو. دیگه واقعا برای رسیدن به ایستگاه فضایی بی‌حوصله شده بودم. بعضی وقتا فکر میکردم ورود به ایستگاه وضع منو بهتر میکنه. اما همه میگفتن برای بار اول که واردش میشی احساس خیلی بدی بهت دست میده. این موضوع اصلا برام مهم نبود. فقط میخواستم از این محفظه خفاشی خودم بیام بیرون. اونجا بود که میشا گفت لباس مخصوصمو بپوشم. کمکم کردن تا لباس فضاییمو تنم کنم و روی صندلی خودم محکم بشم. مایک و میشا درگیر تدارک عملیات الحاق بودن. منم چرت میزدم. وقتی که به ایستگاه نزدیک میشدیم بیدار شدم. شاهد این بودم که چطوری سانتیمتر به سانتیمتر به ایستگاه نزدیک میشیم. هر اینچی که به ایستگاه نزدیکتر میشدیم انگار حال منم بهتر میشد تا اینکه بالاخره به ایستگاه متصل شدیم. زمان به آهسته ترین شکل ممکن سپری میشد. اما بالاخره وقت اون رسید و ما برای باز کردن دریچه آماده شدیم. مایک و میشا گفتن بیام و یه نفس عمیق بکشم. با این کار برای اولین بار بوی فضا رو احساس میکنم. اونا میگفتن که این بو استثنائیه. واقعا هم بود. به محض اینکه دریچه کپسول سایوز رو باز کردن من بوی فضا رو استشمام کردم. خیلی عجیب و غریب بود. اصلا نمیدونم چجوری توضیح بدم. شبیه هیچ بوی دیگه ای نبود. به محض اینکه قدم گذاشتم توی ایستگاه فضایی مثل این بود که وارد خونه خودم شدم. کاملا خوب شدم. به زحمت میتونستم جلوی خنده خودم بگیرم. نمیدونم چرا انقدر میخندیدم. زمانی که شما به بیرون نگاه میکنید بسته به اینکه از کدوم پنجره استفاده میکنید چشم‌اندازهای متفاوتی از زمین رو میبینید. از پنجره‌ای که توی قسمت خدماته مستقیم و رو به پایین زمین رو میبینید. از پنجره‌های کناری شما میتونید انحنای زمین رو به صورت کامل توی یه زمینه تاریک از کیهان تماشا کنید. این نمای محبوب منه. شبا از تو کیسه خوابم به این منظره نگاه میکنم. زیر تابش آفتاب شما میتونین کلی سایه آبی رو توی اقیانوسا تشخیص بدین. میتونین بخشای وسیعی از سطح زمین رو ببینین. رگه‌هایی رو تشخیص بدین که با شکل‌های مختلف دیده میشن. اینا همون رودخونه‌ای هستن یا رد جریان‌های آبی هستن که یه زمانی روی زمین جریان داشتن. شهرها به خوبی قابل تشخیصن. زمینای کشاورزی هم مثل شکلای هندسی منظم و با رنگای جور و جور دیده میشن. شما نمیتونید هیچ مرزی رو ببینید. نمیتونید بگید کجا یک کشور تموم میشه یا یک کشور دیگه شروع میشه. بیشتر بخشای زمین با ابر پوشیده شده. اولش گمون میکردم این ابرای سرگردون اجازه نمیدن که چیزی رو ببینم یا حتی عکاسی کنم. اما بعدن از دیدن ابرا شوکه میشدم. شکلای مختلفی داشتن. شما میتونید ساعت‌ها بیرون رو نگاه کنید و اصلا خسته نشید. ولی خب بعد از 45 دقیقه با پنهون شدن خورشید پشت زمین آسمونم شروع به تاریک شدن میکنه. بعدش یه نمای بی‌نظیر از ترکیب رنگای نارنجی و آبی رو تشکیل میده. بعدم که دیگه شب میرسه. تو این موقع شما نمیتونید زمین رو ببینید مگه اینکه بالای شهرها برسید. البته شهرهای بزرگ بهتر دیده میشن. اغلب شبا وقتی به بیرون نگاه میکنم میتونم طوفانایی رو ببینم که رعد و برق زیادی داره. این بالا شبیه یه نمایش نور باشکوهه. فکر کنم اون موقع یه جاهای نزدیک ساحل استرالیا بودیم. اما این بهترین بخش ماجرا نیست. بهترین بخشش برای من تماشای کیهان توی شبه. منظره ستاره‌ها این بالا غیر قابل باوره. مثل این میمونه که یه مش جواهر رو روی یه مخمل مشکی پخش کرده باشی. از راه شیری نگم براتون که چقدر خوب قابل رؤیته. من که نمیتونم از همچین منظره‌ای چشم بردارم. اونقدر سرمو به شیشه میچسبونم که سرمای شیشه باعث سردردم میشه. فقط اون موقع است که میتونم سرمو بکشم عقب. ولی به محض اینکه بهتر شدم دوباره به کارم ادامه میدم. اینا آرومترین لحظه‌ای هستن که تو تموم عمرم داشتم. میتونم منبع انرژی عظیمی رو احساس کنم. زمان طولانی خواب برای من سخته. سعی میکنم چشامو باز نگه دارم تا این همه زیبایی رو ببینم. قرار گرفتن توی شرایط بیوزنی حال و روز خودشو داره. شما میتونین یه بلوک سنگین 500 پوندی رو با یه دست بلند کنین. فقط هم با یه انگشت این ور اون ور ببرید. به جای راه رفتن توی محیط میتونین شناور باشین و پرواز کنین. توی هر سنی که هستین بدون مشکل راحت میتونین پشتک بزنین. حتی میتونین با غذای خودتون بازی کنین. همه کارهای اینجا بدون صرف نیروی زیاد انجام میشه. اگه بخوایم به سمت جلو حرکت کنین، فقط کافیه اون دیوار روبرویتون رو با یه انگوش لمس کنین تا تو جهت مخالف اون نیرویی که وارد کردین حرکت کنین. دوستت داره اونجا آب نبات میخوره؟ تو هم دلت میخواد آب نبات بخوری؟ به دوستت بگو آروم اون آب نبات رو هل بده، تو هم دهنتو باز کن تا آب نبات مستقیم بره تو دهنت. یکی از سرگرمی‌های اینجا بازی با غذاست. من واقعا از شرایط بیوزنی لذت میبرم. یکی از بزرگترین تلاش‌های من قبل از ترک اینجا اینه که ببینم چقدر میتونم توی یه مکان شناور بمونم بدون اینکه به چیزی برخورد کنم. رکورد من نهایتاً 25 ثانیه بود. توی فضا حس‌های مختلفی رو تجربه می‌کنی. فکرای مختلفی میاد به ذهنت. حس می‌کنی توی فضا اصلاً یه آدم دیگه‌ای هستی. از اون بالا زمین یه شکل دیگه است، یه جور دیگه است. محدودیتای روی زمین رو نداره. هیچ وقت یادم نمیره اون لحظه ها و اون صحنه ها و اون منظره های باشکوهی رو که من از اون بالا دیدم. حالا دیگه وقت اونه که از آخرین روزای روی عرشم استفاده بکنم. 28 سپتامبر 2006 مشغول نوشتن آخرین مطالب وبلاگم از روی مدارم. یه احساس دوگانه دارم. تازه شام آخر رو توی مدار تموم کردیم. تو مدت زمانی که توی ایستگاه بین المللی بودم با زمین ارتباطای زیادی برقرار کردم. من این مأموریت رو خیلی دوست داشتم. اون روز میشا تورین شروع کرد صحبت کردن. بین حرفاش اینو گفت: بالاخره یه روز عمر مفید ایستگاه فضایی به پایان میرسه. از مدار خارج میشه و قطعاتش توی جو زمین میسوزن. اما خاطره این مأموریت و دوستی‌های ما فراتر از همه اینا دووم میاره. حرفای اون و هدیه ویژه‌اش تأثیر زیادی روی من گذاشت که نتونستم جلوی عشق خودم رو بگیرم. تمام روز رو سعی کرده بودم تا این موضوع رو توی خودم نگه دارم، طوری به کارام بپردازم که انگار همه چی مرتبه. اما درونم احساس می‌کردم دارم یه چیزی رو از دست میدم. اینجا یه زنجیر محبتی شکل گرفته که قطع کردنش به هیچ وجه راحت نیست. من توی 10 روز گذشته با اعتماد کامل زندگی خودم رو داده بودم دست میشا و لوپز. اونا فوق‌العاده بودن. مثل یه خانواده مراقب من بودن. با بودن اونا این سفر برای من بی‌نظیر شد. مطمئنم هیچ وقت اونا رو فراموش نمی‌کنم. من هیچ وقت موقع پرتاب انقدر احساساتی نشده بودم. فکر میکنم من برای شروع آدم مناسبی باشم، اما برای پایان کار نه. رفتم تا به گوشه و کنار ایستگاه سرک بکشم. سعی میکنم همه چیزو، هر چیزی رو که دیدم توی ذهنم و خاطرم حک کنم. چند بار خودم رو شناور کردم و مثل یه پرندهی که خودشو به دست باد میسپاره معلق موندم تا ببینم به کجا میرسم. از پنجره به بیرون نگاه میکنم و با خودم فکر میکنم که چه زمانی ممکنه دوباره چنین منظره ای رو ببینم. سعی کردم چند تا از موسیقی های مورد علاقه خودم رو گوش کنم. الان دیگه صبح شده و موقع صبحونه. سعی میکردم روی نکات مثبت تمرکز کنم. فردا میتونم خانواده رو ببینم. میتونم تمام اون چیزایی رو که دلم میخواد برای خواهرم بگم. باهاش صحبت کنم. فرود معمولاً حدود 4 ساعت طول میکشه. سفر راحتی نیست. آخرش هم با یه برخورد بزرگ به زمین تموم میشه. سایوز مثل یه گلوله کوچیک از آتیش وارد جو زمین میشه. بعدم چترا باز میشه. بعدم چرخ زنون شروع میکنه سرعت ما رو کم کردن. آخرش هم موتورهای فرود روشن میشن تا مثل یه شهاب سنگ به زمین نخوریم. من زیاد برای این موضوع نگران نیستم. راستش نگران چیزای دیگه ایم. نگران اینم که چه زمانی دوباره میتونم این آزادی و آرامش رو تجربه کنم. سفر من داره به پایان خودش نزدیک میشه. اما رویای من تازه شروع شده. فکرهای زیادی از سرم میگذره و مطمئن نیستم تصمیم داشتم چه چیزی باشم یا چه کاری انجام بدم. من هیچ وقت حرکات خودم محاسبه نکردم و برای آینده دور برنامه ریزی نکردم. همیشه توی قلبم میدونستم که میرم فضا، اما هیچ وقت دقیقا نمیدونستم چطور یا کی این اتفاق میفته. ولی همیشه به همه میگفتم که چقدر عاشق فضام، میخوام یه روزی برم فضا رو ببینم. آخرش هم راهش رو پیدا کردم. مقصد فردای من زمینه، اما نه زمین دیگه اون زمینیه که وقتی ازش اومدم، نه من اون آدمیم که اونجا بودم. سفرنامه‌ای که شنیدین سفرنامه خانم انوشه انصاری بود، سفری که اون سالها کلی سر و صدا به پا کرد. حاشیه‌های زیادی داشت، حرف و حدیث زیاد داشت. این سفر با فضاپیمای سایوز صبح روز دوشنبه 18 سپتامبر سال 2006 از پایگاه فضایی بایکونور توی قزاقستان به فضا پرتاب شد. دو روز بعد فضاپیمای سایوز توی 20 سپتامبر 2006 با موفقیت به ایستگاه بین‌المللی فضایی ملحق شد. انوشه انصاری 9 روز توی ایستگاه فضایی اقامت داشت. از اونجا هم مدام وبلاگش رو به روز می‌کرد و اتفاقات شرح می‌داد. آخر کار هم با تموم شدن مأموریت این فضاپیما روز 29 سپتامبر سال 2006 به زمین برگشتن. امیدوارم از این سفرنامه خوشتون اومده باشه. من سعی میکنم که توی پادکست سفرنامه خانه سفرنامه هایی رو براتون روایت بکنم که یا کمتر شنیده شده یا اصلا شنیده نشده، یا اینکه اون شخص سفری رو رفته باشه که سفر معمولی نیست. با این کار میخوام بهتون بگم که سفر رفتن، رسیدن به آرزویی که توی ذهنتونه، توی قلبتونه، غیر ممکن نیست. شاید سخت باشه، ولی خب تو این دنیا چی راحته، چی آسونه. امیدوارم لذت برده باشین. عکس‌ها و مطالب تکمیلی رو براتون میذارم توی توضیحات پادکست. توی اینستاگرام سفرنامه خانه هم یه سری عکس و فیلم براتون میذارم، اونجا ببینید، نظرتون رو به من بگید. اگر که شما خودتون سفرنامه خاصی دارین و دوست دارین که روایت بشه توی این پادکست، به من پیام بدین، با هم صحبت میکنیم. اگر کسی رو میشناسین لطفاً معرفی بکنید. یادتون نره که پادکست رو هم به دوستاتون معرفی بکنید. ممنون از پیاماتون، ممنون از حمایت همیشگیتون. امیدوارم که دلتون همیشه شاد و تنتون سالم باشه. الهی که سفرتون بی خطر باشه.